بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسة قبل عرض کردیم احتمالی را که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده بود، مبنی بر این که در واجبات کفایی تکلیف متوجه مجموع مکلفین است، من حیث المجموع، و اشکالی را که خود مرحوم آشمامد حسین بر این مدعا وارد دانسته بود رو هم خدمتتون عرض کردیم. علیکم السلام. اما مرحوم آیت الله خویی هم علاوه بر اشکال مرحوم عاشق محمد حسین، اشکال دیگری رو بر این مدعا وارد دونستن. ایشون فرمودند که اگر هم این مدعا رو ما بپذیریم، التزام به آن در صورتی ممکن است که تکلیف متوجه صرف الوجود مجموع افراد مکلفین باشد، به نحوی که این صرف الوجود قابل انطباق بر قلیل و کثیر آنها باشد، نه اینکه متوجه مجموع افرادی باشد که متمکن از اتیان تکلیف هستند و قدرت بر آن دارند. چرا؟ چه اشکالی داره اگه متوجه جمیع مکلفین بشه؟ فرماید اشکالش این است که بعضی از واجبات کفایی به نحوی هستند که اصلا امکان ندارد که جمیع مکلفین مشغول به انجام آن باشند و اشتراک پیدا بکنند در اتیان اون. وقتی امکان نداره، پس چگونه ممکن است تکلیف متوجه مجموع مکلفین من حیث المجموع بشود، به نحوی که جمیع افراد قادر بر تکلیف رو شامل بشه؟ اشکالی که ایشون فرمودند خیلی معنای محصلی نداره. صرف الوجود مجموع افراد مکلفین اصلا یعنی چی؟ اگر منظور از صرف الوجود مجموع افراد مکلفین یعنی صرف الوجود بیش از یکی از مکلفین، اگه منظورشون اینه، این مدعا اصلا وجه نخواهد داشت، چون چیزی بجز صرف الوجود نیست. حالا در برخی از موارد ممکنه یک تکلیف به نحوی باشد که اتیانش به نحو کفایی متوجه بیش از یک مکلف بشه. مثلا یه سنگی رو زمین هست، اینو یه نفر اصلا نمیتونه برداره، حتما دو نفر باید به هم کمک کنن تا بردارن. در بین مجموع مکلفین تکلیف به نحو کفایی متوجه دو نفر از مکلفین به نحو اشتراکی است، به نحوی که هر دو اشتراک پیدا بکنن در انجام و اتیان این عمل. اگر منظور اینه، اصلا این ادعایی که ایشون بخوایم ملتزم به این مطلب بشیم معنا نداره، چون این حرف چیزی بجز توجه تکلیف به صرف الوجود مکلفین نیست. این اصلا فرق میکنه با ادعای توجه تکلیف به مجموع مکلفین من حیث المجموع. اینکه بگیم اگر هم بخوایم به این ملتزم بشیم باید بگیم متوجه صرف الوجوده، اینو نمیشه که معنیش این نمیشه. معنیش این میشه که ما ملتزم به این نیستیم متوجه به توجه تکلیف به صرف الوجودیم. پس این جور بیان کردن اشکال بیان صحیحی نیست. بله اصل اشکال درسته، اینطوری میشه بیان کرد اشکال را، که برخی از تکالیف هستند که امکان اتیان توسط مجموع مکلفین من حیث المجموع را ندارند، در حالی که در اونجا هم واجب به نحو واجب کفایی است. پس این تقریر این موارد را شامل نمی شود. مثلا فرض کنید یه لیوان آب هست در اینجا، لیوان آب خارجی، پدری امر می کند به فرزندانش که این آبو به تمامهی به نحو کفایی یکشون بخوره. اینو چوری میخواد مجموعه من حیث المجموع بیاد نو امتصال بکنه؟ امکان نداره اصلا. این که بخواد مجموعه من حیث المجموع کل یه لیوان آب رو بخوره، نه که هر کدام یه تیکش رو بخوره، هر کدام یه تیکش رو بخوره، اون اتیان تکلیف نیست. باید مجموعه من حیث المجموع کل لیوان رو بخوره. بنابراین این احتمال هم احتمال قابل قبولی در مسئله نیست. اما مرحوم محقق اصفهانی مبنایی که خودشون اتخاذ کردند رو اینطوری توضیح میدن. فرمودن لما کان الغرض واحدا فی ذاته که دفن المیت، شبیه همان مبنایی است که در واجب تخییری گفته بودن. لما کان الغرض واحدا فی ذاته که تا فرقش اینه، در اونجا در مورد مکلف به گفته بودن، در اینجا در مورد مکلف این مطلبی رو که دارند تطبیق کردن. لما کان الغرض واحدا فی ذاته که دفن المیت او وجودا واحدا منه لزومیا کالصلاه علیه القابله للتعدد دفعیا. میگه یا غرض واحده مثل دفن میت که اگر اتفاق افتاد دیگه کلا موضوع چی میشه؟ منتفی میشه دیگه، برای باقی مکلفین اصلا موضوعی باقی نمیماند. یا اینکه غرض ممکنه فقط یک وجود واحد از اون لزومی باشد، مثل صلات میت. اگر نفر اول نماز میت خوند اینطور نیست که دیگه امکان ندارد نفر دوم نماز میت بخواند. نفر دوم هم میتونه بخونه، فلذا میتونه به نیت استحباب بخواند. اما فرد لزومیش فقط یه فرده، بیش از فرد لزوم نداره. و کان نسبت ذلک الغرض الواحد الى کل من المکلفین علی السویه، این غرض واحد هر کدام از مکلفین میشه تحصیلش بکنه، هیچ کدام بر دیگری ترجیحی در این که بتواند این غرض را تحصیل بکند ندارد. فتخصیص و احدهم المعین به تحصیلهی بلا مخصص. این که بخواییم بگیم خصوص زید به جا بیاره یا خصوص امر، این تخصیص بلا مخصص و امکان پذیر نیست. و تخصیص المردد محال فی نفسه، این که بگه فرد مردد مبهم بخواد اینو تکلیف متوجه اوست، اون باید اتیان بکنه، اینم محاله. همان گونه که در واجب تخییری هم بحثش گذشت، که تکلیف همان گونه که نمیتواند تعلق بگیرد به فرد مردد مبهم، چون در خارج فرد مردد مبهم وجود ندارد، متوجه فرد مردد مبهم هم نمیتواند باشد به همان دلیل، چون در خارج ما مکلفی به نحو مردد مبهم نداریم. ول مجموع او به ما هو کذالک، اینم که بخوایم بگیم تکلیف متوجه مجموع به ما هو مجموع شده که همین الان داشتیم احتمالش رو عرض میکردیم، اون هم کذالک است، یعنی محال است توجه تکلیف به اونم امکان پذیر نیست. فلا محاله یوجب علی جمیع، از باب این که دیگه چاره ای باقی نمیماند، از سر ناچاری تکلیف متوجه چی میشه؟ همه مکلفین، با این که امر غرض واحده، یه غرض بیشتر نداریم، اما چون برای امتثال آن راه دیگری نیست، از سر ناچاری، از سر این که دیگه طریق دیگری نمیشه براش پیدا کرد، تکلیف ناچارن متوجه جمیع مکلفین میشه. چون عرض کردیم بخوایم بگیم یک نفر از مکلفین به خصوص ترجیب لا مرجعه، بخوایم بگیم فرد مردد محاله، بخوایم بگیم مجموع من حیث المجموع، اینم محاله، پس راه دیگه نموند. تنها راهی که میماند این است که بگیم تکلیف متوجه جمیع مکلفینه. و یجوز و ترک و کل منهم مع فعل الاخر، اما این تکلیف به نحوی است که چون غرض واحده، پس اگر یکیشون اتیان کرد از باقی چی میشه؟ ساقط میشه. فاذا سلوا علیه دفعتن کان نسبت و ذلک الغرض اللزومی بالاضافه الى افعالهم علی السویه. اگر همشون با هم آمدن نماز خوندند بر این میت، چه اتفاقی میفته؟ میگیم هر کدام اینها امکان دارد، فعل هر کدام اینها امکان دارد که محصل غرض باشد، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. فیکون کل منهم مؤدیا للواجب و ممتثلا، وقتی هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره نمیتونیم بگیم امتثال با فعل این انجام گرفت یا با فعل این، همه رو باید بگیم امتثال، همشون استحقاق ثواب دارن. و ازا ترکه الکل کان کل منهم تارکن للواجب به نحو ترکن غیر مقارنن لفعل الاخر فیعاقب علی، اگر همشون آمدن این تکلیف رو ترک کردن، ترک همه ی آنها صدق می کند به اینکه ترک کرده تکلیف را به غیر بدل، یعنی به غیر اینکه کس دیگری اونو اتیان بکنه، پس عقاب دارد، چون گفتیم جواز ترک فقط در چه صورته؟ در صورتی که دیگری آن را اتیان بکند. بر فعل همه اینها صد میکند که ترک کرده، بر ترک همشون صد میکنه، ترک فعل بدون اینکه دیگری آن را اتیان کرده باشد، پس همه عقاب دارد. حالا این صرف فرض داریم میگیم دیگه، همه با هم امتثال بکنن، در خارج نوعا اصلا امکان پذیر نیست که در آن واحد هم با هم امتثال بکنن، صرف فرض. اون جماعت فرق داره، ما بحثمون سر فراداست.
نه میخوام نیت واجب قربان الله میکنم،
بله، چون جماعته براش دلیل داریم،
اون اگه دلیل نداشتیم اشکال میگرفتیم، دلیل شرعی داریم به جماعت میشخوند اشکال نداریم.
عرض شود که مرحوم عاشق محمد حسین بعد از اینکه این ادعای خودشون رو اینجوری توضیح دادن، خودشون بر این مدعا اشکال گرفتن. میفرمایند که فرض کنید در دفن میت یه جمعی آمدن اشتراک کردن، به طوری که بر فعل هیچ کدام آنها دفن میت صدق نکرد، بلکه هر کدام بخشی از عملیات دفن را انجام داده. این که بگیم دفن به طور تمامه به تمامهی مستند است به زید یا به عمرو، این طور نیست. قبر رو یکی کنده، بعد نمیدونم تا نزدیک قبر یکی آورده، بعد چند نفر برداشتن گذاشتنش تو قبر، یکی اومده سنگ لحد و چیده، بعد اومدن همشون با هم شروع کردن خاک ریختن. این طور نیست که بگیم این دفن کرد یا این دفن کرد. دفن به هیچ کدام اینها استناد به نحو انفرادی استناد پیدا نمی کنه، همشون میشن مشترک در عمل دفن. اگر این طور شد باید بگیم طبق این مبنایی که عاشق محمد حسین فرموده اصلا امر به دفن امتثال نشد. چرا؟ چون تک تک اینها مکلف به چی بودن؟ به دفن، نه به اشتراک در دفن. هیچ کدام اینها دفن نکرد، یعنی به نحو این که به تمامهی استناد به اون پیدا بکن. پس باید بگیم امر به دفن میت اصلا امتثال نشد، با اینکه میت زیر خاکه اما امر به دفن امتثال نشد. بله، اون وقت میتونیم بگیم مجموع من حیث المجموع آمدن دفن کردن، اما فرض بر این است که امر مجموع من حیث المجموع تعلق نگرفته، به تک تک افراد تعلق گرفته. بعد متصدی دفع این اشکال میخوام بشن، اما در بیانی که برای دفع اشکال فرمودند ظاهر کلامشون این است که تسلیم به اشکال شده، یعنی پذیرفتند که اینجا امتثالی صورت نمیگیرد، اما میگن حالا امتثال صورت نگیرد، امر ساقطه. چرا ساقطه؟ چون ما میدانیم غرضی که از امر وجود داشت تحصیل شد، حالا امتثال شد یا نشد مهم نیست، غرض تحصیل شد، غرض که تحصیل بشود امر ساقط میشود. اونجایی هم که ما میگیم با امتثال امر ساقط میشه از چه جهته؟ از جهت تحصیل غرض. میگیم چون با امتثال غرض تحصیل شد پس امتثال سبب سقوط امره. حالا اینجا امتثال نشده اما غرض رو میدانیم که تحصیل شده، پس امر ساقط، پس از این جهت اشکال ایجاد نمی کند. اما از جهت این که آیا اینها ثوابی دارند یا ندارند، میگه حالا به واسطه امتثالم ثواب نداشته باشند، به واسطه انقیاد به جهت اینکه همشون اشتراک پیدا کردن در تحصیل غرض وحدانی مولا، حداقلش این است به واسطه انقیاد خدا به اینا ثواب میده، حالا ولو به واسطه امتثال بگیم ثواب نیست چون امتثال محقق نیست، اما انقیاد که هست. از اون طرف اگه همشونم ترک کنن دفن میتو، در این که همه مستحق عقابن، دیگه اشکالی وجود نخواهد داشت، به همان جهتی که عرض کردیم. پس همه آثاری که بر واجب کفایی مترتب می شود بنابراین تقریر مترتب هست. نتیجتاً نیست، صریح کلامشون خودشون گفت که واجب متوجه جمعی مکلفینه دیگه. اما اشکالی که داره فرمایش ایشون همین اشکالی که مطرح کردند و در مقام پاسخ به اون در واقع ملتزم به اشکال شدند. این حرف اشکال رو دفع نمی کند. این که بگیم ما می دانیم غرض حاصل است ولو امتثال صورت نگرفته باشد، اشکال سر این نیست که غرض حاصل است یا نه، اشکال سر این است که ما تصویر کنیم امری را که امتثال نمی شود، با وجود عدم امتثال غرض از آن حاصل می شود، اشکال سر اینه. چجور امریه که بدون اینکه امتثال بشود غرض از آن حاصل می شود؟ بنابراین پاسخی که ایشون فرمودند رافع اشکال نیست. علاوه بر این مرحوم آیت الله روحانی اشکال دیگری هم وارد دونستند به فرمایش مرحوم آشمم دوسین. ایشون می‌فرمایند که تکلیفی که منبعث از غرض واحد باید وقتی که توسط یکی از مکلفین اتیام میشه محصل اون غرض باشد دیگه. کی میتونه محصل غرض باشه؟ وقتی که این غرض قبل از اتیان این فرد توسط اتیان مکلف دیگر تحصیل نشده باشد، چون غرض واحده. من وقتی میتوانم غرض مولا را با اتیان این تکلیفی که متوجه من تحصیل کنم که غرض موجود باشد. کی غرض موجوده؟ وقتی قبل از من کس دیگری آن را تحصیل نکرده باشد. پس در واقع امری که متوجه به منه چیه؟ مشروطه. امری که متوجه من مکلفه مشروطه به این است که قبل از من مکلف دیگر امر خود را امتثال نکرده باشد. پس بازگشت به چی داره؟ بازگشت به این که تکلیف هر مکلفی مشروط باشد به عدم امتثال تکلیف توسط مکلفین دیگر. این همون مبناییه که حالا نرسیدیم بهش، آقایون چون جلوتر تو حرفاشون آورده بودن. آقای روحانی میگه این اشکالشو گفتیم که این اشکال دارد، این نحوه از توجه تکلیف درست نیست. اصل فرمایش مرحوم آیت الله روحانی فرمایش درستیه که بازگشت تکلیف، این بیان مرحوم آشمم دوسین به تکلیف مشروطه، اصلش درست. اما این که فرمودند این تقریر خودش فی حد نفسه مشکل دارد، تکلیف مشروط را نمیشه بهش ملتزم شد، انشالله ما بعدا میرسیم به اون مبنا و اونجا عرض خواهیم کرد که نخیر اشکال ندارد و قابل التزام است. اشکالاتی که به اونجا در اونجا مطرح شده در خصوص اون مبنا همه قابل دفع هستند. مرحوم آیت الله خویی یک احتمال دیگری مطرح کردن به عنوان احتمال، نه به عنوان چیزی که خودشون قبول دارن، چون عرض کردیم خودشون همون مبنای صرف الوجود مکلفین رو پذیرفته بودن. به عنوان احتمالی که ممکن است کسی در این مسئله به اون ملتزم بشه، این طور فرمودند که ممکنه کسی این طور بگه: تکلیف در واجب کفایی متوجه فقط یکی از مکلفین است، اما اون یک نفر کیست برای ما معلوم نیست. یک نفری که در علم الله معلوم است، اما خدا نگفته کیه. حالا به خاطر مصلحت، اما به نحوی است که اگر باقی مکلفین هم اتیان کنند تکلیف ساقط می شود. چرا؟ چون فرض بر این است که غرض از اون امری واحد است. پس اگر باقی مکلفین هم اون غرض رو تحصیل کنند امر ساقط. بله؟ نه دیگه، اگه اونجوری باشه وقت عدم تحصیل فقط یه نفر عقاب خواهد. بعد اشکال گرفتن بر این احتمال، فرمودن اولا این تقریر خلاف ظاهر ادله وجوب کفاییه که ظهور در این داره که تکلیف متوجه طبیعی مکلفین است، نه متوجه یکی از اونها به نحوی که معلوم نیست کیست. چون اگر ما جمع الان اونو در اشکال سوم عرض میکنیم، متوجه همه است، نه اینکه متوجه یه نفر باشه نمیدونی متوجه کیه. اشکال دوم ایشون اینه: اگر امر در واقع متوجه یکی از مکلفین باشد، وجهی ندارد که بگیم اگر بقیه اتیان کردن تکلیف را از آن فرد ساقط است، چون سقوط تکلیفی که متوجه فرد معینی است، فرد واحدی است، با اتیان آن توسط افراد دیگر، این نیازمند دلیله. اگه تکلیف متوجه منه، کس دیگری آمد اتیان کرد، بگیم این تکلیف از من دیگه ساقط شد. به چه دلیل از من ساقط شد؟ یک وقت میگید موضوع منتفی شد، میتی بود دفن شد، اون یه بحثیه. یک وقت موضوع باقی است، نماز میته، نماز میت متوجه منه فی علم الله، کس دیگر آمد خوند، بگیم تکلیف از من ساقطه. چرا از من ساقطه؟ به چه دلیل از من ساقطه؟ باید دلیل قائم بشه بر این که فعل کس دیگر موجب سقوط تکلیف از منی می شود که تکلیف متوجه من بود. میگه ممکنه اینطوری کسی بگه که دلیل در واجب کفایی دلالت میکند بر سقوط تکلیف از مکلف با اتیان هر فردی. این دلیل رو داریم، میدونیم. میگه این دلیل
آقای خویی میگه این دلیل نمیتواند کفایت کند برای این که بگیم تکلیف متوجه فرد معین است، چون ممکنه بگیم اون دلیلی که در واجب کفایی اینطوری گفته منظور ازش چیست؟ منظور ازش این است که تکلیف متوجه تک تک افراد است، هر کی اتیان بکنه اون وقت تکلیف از بقیه ساقط میشه چون غرض حاصل، نه اینکه تکلیف فقط متوجه یه نفره، کسی که تکلیف متوجهش نیستم اگر اتیان بکنه تکلیف از این ساقط. این ازش استفاده نمیشه. اما سالسن میگه اصلا جعل چنین تکلیفی معقول نیست. چرا؟ چون هر مکلفی در این صورت میتونه به نسبت به وظیفه خودش براءت جاری کنه. این مثل چی میمونه؟ واجد یلمنی فصوب المشترک، هر کدام میتوانند نسبت به این که جنوب شدن چکار کنند؟ استصحاب عدم کنند. میگید میدانیم یکی از اینها حتما جنوب شده. وقتی میدانیم در اطراف علم اجمالی چگونه اصل جاری میکنید؟ پاسخش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب مسائل تفویض بوز در جلسه قبل پایان رسید. از این جلسه انشاءالله اگر توفیقی باشد میپردازیم به مسائل تفویض مهر. مرحوم محقق میفرماید و اما الثانی و هو تفویض المهر فهو ان یذکر فی الجمله علی الجمله و یفوض تقدیره الى احد الزوجین. تفویض المهر این است که مهر فی الجمله ذکر شود. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی گفته شود که این عقد مهر دارد، تصریح بشه که عقد مهر دارد، فاقد مهر نیست. اما مقدارش چقدره نگه، بگن حالا بعدن زوج یا زوجه تعیین میکند. هرچی زوج گفت، هرچی زوجه گفت. فاذا کان الحاکم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكسره ولا القله و جاز ان يحكم بما شاء. اگر موکول شد به حکم زوج، نه از جهت قلت نه از جهت کسرت حدی نداره، از اقل ما یتمول میتونه تعیین بکنه تا هر چقدر که خواست. لو کان الحکم الیها لم یتقدر فی طرف القله و یتقدر فی طرف الکثره اذ لا یمضی حکمها فی ما زاد عن مهر السنه و هو 500 درهم. اما اگر موکول شد به حکم زوجه، از جانب قلت بازم حدی ندارد، اقل ما یتمول. اما از جانب کسرت حد داره، حدش مهر السنه است. زوجه مهر را بیش از مهر السنه نمیتونه تعیین بکنه. اگر بیش از مهر السنه تعیین کرد برمیگرده به مهر السنه. عرض شود که عرض کردیم تفویض بوز وقتی میگیم منظور این است که در ضمن عقد قرار زوجین بر این واقع شود که عقد مهر داشته باشد، مهر المسما داشته باشد. اما مقدارش چقدره بگن بعدن تعیین. مهر، بله اون اشتباه شد، مهر. و به نحوی باشد که در حین عقد حتی فل واقع هم مقدار معلومی نداشته باشد که بعد از عقد بشه رجوع کرد و بفهمیم چقدر بوده. یادتون هست قبلا گفتیم ممکن است در حین عقد مهر مقدار معلوم فل واقع داشته باشه اما برای طرفین مجهول باشد. مثل اینکه بگن مهر این زن هر چیزی که داخل این صندوقه، توش چیه نمیدونن. میدونن یه مالی هست اما چیه، مقدارش چیه، هیچی نمیدونن. این مقدار واقع فل معلوم دارد، فل واقع مقدار واقع دارد اما معلوم برای طرفین نیست. بعد العقد میتونن رجوع کنن پیدا بکنن این چقدر بوده. این تفویض مهر نیست. تفویض مهر در جایی است که احاله شود به کسی تعیین مهر فی ما بعد، بعد العقد، به نحوی که در حین عقد حتی در واقع هم مقداری، مقدار معینی نداشته باشد. تعیینش اصلا بعدن صورت میگیره. اون کسی هم که بعدن میخواد مهر رو تعیین کنه، توافق کردن زوجین که اون بعدن تعیین کنه، ممکنه زوج باشد، ممکنه زوجه باشد، ممکنه موکول شده باشد به توافق بعدی زوج و زوجه. هیچ کدام اینا به تنهایی نه. بگن مهر دارد اما بعدن میشینیم روش صحبت میکنیم یه مقداری رو توافق میکنیم. ممکنم است احاله شده باشد به فرد ثالثی که اصلا ربطی به عقد نداره، یعنی طرف عقد نیست. بگن هرچی زید گفت. حالا زید هر کسی میتونه باشه، پدر زوج باشه، پدر زوجه باشه یا همسایه باشه. قبل از این که ببینیم احکام این فرض چیست، اول یه نکته ای رو باید در مورد این مسئله معلوم کنیم. اونم این که صحت این نحوه از مهر المسما جعل مهر که بخوایم بگیم این عقد فاقد مهر نیست، مفوضت البوز نیست، آیا صحتش مطابق با قاعده است یا مخالف با قاعده است؟ برای چی میخوایم اینو بررسی بکنیم؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که تفویض مهر صحتش مطابق با قاعده است، معنیش این میشه انواع و اقسام تفویض مهر به هر نحوی باشد درسته، همون چهار قسمی که بالا گفت، چون مطابق با قاعده است صحتش، دلیل دیگری برای صحت لازم نداره. چه بگن زوج، چه بگن زوجه، چه بگن توافق طرفینی، چه بگن اجنبی، همش درست. اما اگر گفتیم صحت تفویض مهر مخالف با قاعده است، اون وقت معنیش این میشه فقط در جایی ما میتوانیم قائل به صحت باشیم که دلیل داشته باشیم.
هر جا دلیل نداشتیم تفویض مهر فاسد است. تفویض مهر فاسد است یعنی چی؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ نکاح میشه به نحوه تفویض البوز، یعنی نکاح فاقد مهر المسما. نکاح فاقد مهر المسما میشه. سابقا اگر یادتون باشه در ابتدای بحث مهر که صحبت از این بود که یکی از شرایط مهر در نزد اصحاب معلومیت، گفتم مهر باید معلوم باشد در حین عقد، مهر المسما. البته گفته بودن این معلومیتی که میگیم به حد معلومیتی که در بیع هست نیست، چون در بیع معامله معاوضی است و نه النبی عن بیع القرار داریم، اونجا معلومیت باید به نحوی باشد که عرف حکم بکند که این مقدار از معلومیت در مبیع کفایت میکند. در اینجا معامله معاوضی نیست، اون دلیل نه النبی عن بیع القرار هم اینجا جاری نمیشه، به اون مقدار لازم نیست معلوم باشه. اما یه معلومیت فی الجمله ای لازمه. مثلا اگه یادتون باشه اینطوری میگفتن، میگفتن اگر یه مقداری گندم اینجا ریخته ما نمیدانیم پیمانش چقدره یا وزنش چقدره، اینو حق فروش به این نحو نداری، قراری است، بخوای بفروشی باید کیل کنی یا وزن کنی، به کیل و وزن بفروشی. اما اگه اینو بخوای به عنوان مهر قرار بدی، علم اجمالی که در اطرافش نمیتوان اصل جاری کرد، آن علم اجمالی است که توجه تکلیف در هر دو شق به فرد واحد باشد، که بگه یقین دارم اجمالا که تکلیفی متوجه من هست، یا این تکلیف یا آن تکلیف، به هر حال اجمالا میدانم تکلیف متوجه من. اما در جایی که بگیم تکلیف یا متوجه اینه یا متوجه این، هیچ کدام اینها یقین نسبت به توجه تکلیف نداره، پس هر کدام میتونه براءت جاری کنه. میگه من اجمالا نمیدانم تکلیف متوجه من هست حتما، احتمال میدم باشه احتمال میدم نباشه، پس شک در چی داره؟ شک که در تکلیف مجرای چیست؟ براءت دیگه. پس هر کدام اینها میتواند نسبت به وظیفه خود براءت جاری کنه. وقتی براءت جاری کرد اصلا تکلیف اتیان نمیشه، میمونه رو زمین، اون هر کسی میگه من تکلیفی ندارم. پس این نحوه از بیان تکلیف توسط شارع میشه لغو، چون شارع برای چی تکلیف رو بیان میکنه؟ برای اینکه این تکلیف سبب بشه غرضش در خارج تحصیل بشه، در حالی که این نحوه از بیان سبب تحصیل غرض نیست، پس این امر لغوه. عرض شود که در بین این سه اشکال، اشکال سوم ایشون اشکال واردی است و اصل اشکالم همینه، اما اشکالات اول و دوم همان گونه که سابقا هم در برخی از اشکالات مرحوم آیت الله خویی گفته بودیم، اشکال مقام ثبوت نیست، اشکال مقام اثبات، و اشکال مقام اثبات رو در مقام ثبوت نباید مطرح کرد. پس اصل اشکال همین اشکال سوم ایشونه، که اگر این طور باشد در واقع باید بگیم همه مکلفین میتونن ترک کنن و این امکان پذیر نیست و قابل التزام نیست، پس این احتمالم احتمال درستی در مسئله نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.